بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شبیری، هفته مهر 97.
خود ملاک هم منشأ اثر
خیلی جاها ملاک هست، ولی میدونیم شما هر دلیل
حالا توضیح دادم ملاکی که شارع در ترخیص نداده باشد ملاک، نه ملاک صرف، ملاک الزامی وجود داشته باشد شارع هم ترخیص نداده باشد،
یعنی مخصوص ترخیص داده هلیمی فهمیدیم.
نه حالا اونا فعلا این که ترخیص داده یا نه به اونا شلو کار نداریم، بس اینه که اگر در جایی به علتی که رفع مالا یلمون جا فرزندگی نمیگیره دیگه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، این استعین انه خیر ناصر و مهین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب نقل‌هایی که کلام مرحوم امام برای مسلک خطابات شخصیه ذکر شده بود رو عرض کردیم. مجموعاً در طبق نقل حاجه ها 6 تا نقض اینجا مطرح هست. ما در مورد 4 تا از این نقضها صحبت کردیم، اما نقض پنجم این که لازمه اختصاص خطاب به تکلیف به قادری این که استاد تکلیف نداشته باشن، در حالی که قطعاً استاد تکلیف دارن. البته در مورد این که کفار تکلیف به فروع دارن اون بحثی هست، ولی در مورد این که استاد مکلف هستن بحثی نیست، در حالی که استاد اگر ملاک تکلیف شخصی رو در نظر بگیریم تکلیف شخصی به عاصی صحیح نیست، هرچند تکلیف عمومی و عام به عاصی صحیح هست. تو عرض کنم خدمت شما
استاد، امام با این میخوان چی رو ثابت کنن؟ با این حرف
میخوان بگن که ملاک خطاب شخصی نیست، لازم نیست خطاب کسی رو شامل بشود که خطاب شخصی به اون شخص صحیح باشد. حرف ایشون این هست خطابات عامه اوساط رو شامل میشوند قطعا، در حالی که این اوساط خطاب شخصی به اونها صحیح نیست. پس شرط صحت خطاب عام صحت خطاب شخصی به اون مصادیق عام نیست.
حالا چرا خطاب شخصی به عاصی صحیح نیست؟
حالا سب کنید. حالا قبل از اینکه این تقریب رو کمی بازش کنیم، عرض کنم خدمت شما این نکته رو عرض کنم که تو تهذیب الاصول یه تعبیر دیگه اضافه کرده. تو تهذیب الاصول اینجوری تعبیر کرده که کفار، تکلیف کفار به اصول، اون رو هم جز نقضه. چون این بحثی که هست که آیا کفار مکلف به فروع هستند یه بحثه، در این که کفار مکلف به اصول هستند که بحثی نیست. بحث اینه که اون کافری که مکلف به اصول هست ولی خب اون به اصطلاح اون رو گوش نمی کنه و در واقع این تکلیف رو اسیان می کنه، اونم یک از مصادیق عاصی هست. عاصی، حالا عاصی چه مسلمان عاصی باشه چه کافری که مکلف به اصول هست. حالا فروع اون یه بحث دیگه است که آیا مکلف هست یا مکلف نیست. اگر مکلف باشه اون داخل در این بحث میشه. این حالا یه بحث جزئیه است. اما اینکه چرا تکلیف شخصی به عاصی صحیح نیست، یه بیان بدویش که آدم به ذهنش میرسه و شاید از مجموعه عبارات تهذیب الاصول هم اینجوری استفاده میشه، اون اینه که خب مرحوم امام میخوان با این بیان بفرمایند که لازم نیست تکلیف در سلسله علل تحقق شیء نسبت به همه افراد باشه. همین مقدار که احتمال باعثیت در بعضی افراد باشه این کفایت میکنه. این که شارع یک تکلیف، اگر تکلیف شخصی باشه، خب این تکلیف شخصی باید باعثیت داشته باشه. باعثیت داشته باشه یعنی چی؟ یعنی این که خارجن ولو احتمالاً مکلف از این تکلیف اطاعت کنه، ولی جایی که خود مکلف میداند اون مکلف این تکلیف رو اطاعت نمی کنه. اینجا خب تکلیف به قصد این نیست که اون مکلف اون تکلیف رو گوش کنه و امثال اینها، قطعا به این قصد نیست، میدانه که این قصد تحقق پیدا نمی کنه. اون علت قایی که علم در شیئی که علم داریم که مترتب بر تکلیف نمی شود نمی تواند علت قایی تکلیف باشد. این خب روشنه. خب این یه بیان، این بیان رو یه نقض بدوی داره که کی گفته که تکلیف، ما نمی خواهیم بگیم تکلیف حتما باید برای قصد انبعاث باشه، یعنی انگیزه تکلیف و هدف شارع از تکلیف الزاماً قصد انبعاث نیست، بلکه غرض گاه اتمام حجته. شارع محدث بخواد اتمام حجت بکنه، لیهلک من هلک عن بینة و یحیی من حی عن بینة، هم اشاره به همین هدف اتمام حجت داره. حالا تو پرانتز، حالا به مناسبت این ایامم این مطلب رو عرض بکنم، یه چیز تو پرانتز عرض کنم. شهید جاوید که در مورد قیام حضرت سید الشهدا مطلبی رو مطرح کرده که حضرت سید الشهدا برای رسیدن به حکومت بوده و علم هم نداشته به شهادت و بحثشون به علم امام و نداشتن علم امام و این بحثا کشیده شده. خب این بحثای مفصلی در مورد شهید جاوید وجود داشته. یکی از نقدهایی که بر نقدهای مهمی که بر شهید جاوید شده، نقدی هست که مرحوم استاد فضل زنجانی داره که این نقد مؤلف شهید جاوید با حذف قسمت‌هایی از نامه‌ای که ایشون به مؤلف نوشته، این نقد رو به عنوان تقریض چاپ کرده، به عنوان تایید نظریه چاپ کرده. این آقای استادی یک کتابی دارن به نام سرگذشت شهید جاوید، خیلی کتاب جالبیه. اونجا میگه که ایشون می‌نویسن که من چون می‌خواستم یه نقدی بر شهید جاوید بنویسم، مؤلف شهید جاوید برای اینکه منو منصرف کنه از نقد نوشتن، گفتش که آقای صافی زنجانی ایشون خلاصه یک تقریض بر کتاب نامه نوشتن رو تایید کردن یا اینها، و اون نامه رو به من داد و من از ایشون از اون نامه یه زیراکسی تهیه کرده و بعد این زیراکس رو چاپ کرده تو این سرگذشت کتاب شهید جاوید. حدود 30 خط از این نامه حذف شده، من جمله آقای استاد زنجانی ایشون ابتدا یه 5-6 خط تعریف کردن از قلم قوی کتاب و قلم مقتدر کتاب، و بعد میگن که ولی یه نکته اصلی که در این کتاب غفلت شده اون نکته این هست، این یه خطی رو که گفته یه نکته مهمه که در این کتاب غفلت شده، یه خط رو حذف کرده. ادامه که به عنوان نقد مطلب شهید جاویده، ادامه تاییدات حساب شده. کسی این نامه رو خود در چاپای بعدی شهید جاوید مؤلف به عنوان تقریر آیت الله سیاف‌الفضل زنجانی چاپ کرده، ولی با حذف بعضی تیکه‌هاش اشخاصی که این مطلب رو میخونن خیال میکنن اینا همه به عنوان تایید نظریه است، در حالی که ایشون تصریح داره که این نکته ای هست که مؤلف چیز غفلت کرده. اون نکته اینه که میگه در تحلیل حرکت‌های انبیا و ائمه بحث اتمام حجت نقش اساسی داره و بسیاری از حرکت‌ها رو باید بر اساس این نقش اتمام حجت تحلیل کرد. بعد مفصل در مورد این که شواهد این تحلیل و امثال اینا میگه نهضت امام حسین نهضت اتمام حجت بود و امام حسین با وجودی که گردن میدانست که شهید میشود، ولی برای اینکه بر امت اتمام حجت کرده باشه که خلاصه من به داد شما رسیدم و اینجور نبود که تنها گذاشتم شما رو، شما فریاد استغاثتون بلند شد ولی من به فریاد استغاثتون پاسخ ندادم، ولی شما بودید که کوتاه آمدید. و این بحث اتمام حجت بسیاری از مشکلات کلامی رو حل میکنه. یکی از مشکلات کلامی همین بحث این که امام حسین صلوات الله علیه چجور با علم به شهادت اقدام کرد، چجوری با خب پاسخشون که میخواست اتمام حجت کنه. این در واقع به یک معنا همین اشکال تکلیف با علم به این که این تکلیف نتیجه نداره. این حضرت سید الشهدا مأمور به امر معروف و نهی از منکر بودند، با علم به این که این امر معروف و نهی از منکر اثری برش مترتب نمیشه، اثری در تحقق معروف و ترک منکر محقق نمیشه، ولی حضرت برای که اتمام حجت کرده باشه، این اتمام حجت باعث میشه که امر به معروف و در نهی از منکر در حق امام علیه السلام معقول باشه. وجوب امر معروف انی ارید و امر بالمعروف و انها عن المنکر به عنوان اهداف خودش امام میفرماید، اون در واقع امر معروف و نهی از منکر میکند امام علیه السلام تا اتمام حجت کرده باشد. اون مقدمه همون کتاب شهید جاویدی که به عنوان تقریض نوشته شده مطالب اصلیش هست، حالا یه مقدارش هم حذف کرده بعضی نکات دیگه‌اش رو، ولی اون دیدگاه به خصوص همون سرگذشت کتاب شهید جاویدی که آقای استادی نوشتن اصل نامرم ملاحظه فرمایید، اون خیلی خوندنی و جالب هست. این بحث علی تقدیر پرانتز بسته، یکی از مسائل خیلی مهم بحث اتمام حجته. خب در مورد استاد اتمام حجت شاره مخواسته بکنه و این شکلی. بنابراین مشکلی نداره، یعنی تکلیف استاد، حتی تکلیف شخصی استاد هم به فروع مانعی نداره. و کاشفش هم اینه که اصلا تکلیف شخصی کفار و استاد داریم خارجن. فرض کنید خداوند فرعون رو به ایمان تو آیات قرآن که به وسیله یه چیز امر کرده دیگه، امر فرعون به ایمان آوردن، خب تکلیف کفار به ایمان دیگه، تکلیف این همه تکالیف حتما لازمی تکلیف عام باشه. تکلیف خدا مثلا به کسی مثل بلعم اون قارون، تکالیفی که تو قرآن هم اشاره شده تکلیف شخصیه، خب خدا که میدونه که اینه گوش نمیکنن. بحث علم امام یک بحث، علم خدا بحث دیگه است. خدا که علم داره، حالا علم امام رو ما منکر بشیم، علم خدا رو که دیگه نمیشه منکر شد. بحث میده خداوند سبحان با وجود علم داشته چجوری تکلیف کرد، تکلیف شخصی هم کرده.
خدا فضای شخصی رو توجیه کرد که این داره مستاقی از همون قانون عام رو برای من کنه. من عرض کردم که امام این تکلیف شخصی رو چجوری برم چیز میکنن، راوی اومده سوال کرده جواب حضرت فرمید، مثلا میگهش در واقع جواب حضرت بازگشت میکنه به همون قانون عامی که در اون رو برم میکنه. امام میتونه اینجوری جواب
نفهمیدم یعنی چی؟
امام میگه این تکلیف
شخصی، بعضیشون میگه بین تکلیف شخصی و تکلیف کلی فرقه، ایشون میگه تکلیف شخصی جایز نیست، غلطه. تکلیف شخصی غلطه. خب ما میبینیم خارجان تکلیف شخصی شده دیگه.
امام میگه اینا تکلیف شخصی نیست.
تکلیف شخصی هست دیگه. نه ایشون همینو منکره. همینشون منکره. تکلیف شخصی یعنی همین دیگه. ایشون این که به یک شخص آسیب بگن میگه نه این درست نیست. میگه به یک شخص نمیشه گفتش. اینه که
ایشون میگه امام میگه ما
تکلیف شخصی یعنی چی؟ ببینید تکلیف شخصی، ببینید تکلیف شخصی نه این که تکلیفی که ملاکش اختصاص به این شخص داشته باشه، تکلیف چه ملاکش عام باشه چه خاص باشه، اگر خطاب شخصی باشه تکلیف شخصیه، بحث خطاب شخصیه. ایشون میگه خطاب شخصی با آسی صحیح نیست. ما میگه خب خارجن شده دیگه، خطابایی که با آسی شده این چیکار میکنید اینا رو، این خطابی که هست. خب جوابش اینه که برای اتمام حجت تکلیف امرها رو هم برای اتمام حجت و بدونید، چه مشکلی این در این وسط نیست. اینه که حاج آقا بحث رو به یک شکل دیگه اصلا توضیح میدن. من فرصت نشد که باز نگاه کنم ببینم که مرحوم امام کجا این بحث رو دارن و حاج آقا از کجا این بحث رو نقل میکنن. البته یه جای دیگه مناهج الوصول جلد 2 صفحه 25 تا 28 هم این بحث آمده، ولی حالا این توضیحاتی که حاج آقا دارن تو اون نیست. با این ترجیح بله، با توضیحاتی که الان عرض میکنم متفاوته و به احتمال زیاد باید امام جای دیگه ای این مطلب رو فرموده باشن، چون بعضی الفاظ ایشون حاجه‌ها نقل میکنن، این الفاظی که نقل میکنن لحنشون اینه که لفظ امام رو دارن نقل میکنن، اون اینه که انحلال من العقلات هست. نبود تو ذهنم از من سریع منهج الوصول رو نگاه کردن، این که انحلال خطاب من العقلات، این تعبیر من العقلات اینا تو به نظرم تو تحضیح الوصول هم نبود، این باید یه جای دیگه باشه، اون رو باید یه قدی بگردم، فرصت نشد نگاه کنم. حالا تقدیر حاج آقا اینجوری تقریب میکنن، میگن که کلام ایشون این هست که به عنوان آسی نمیشه خطاب کرد، میگن خطاب آسی به عنوان آسی، یا ایها الآسی فلان کار رو انجام بده،
مقید به
اسیان. و بعد اون بحث اتمام حجت رو هم یه مطلبی ظاهرا اینه که حاج آقا از قول امام نقل میکنن، نه که خودشون دارن جواب میدن. ایشون میگن که خطاب مقید به آسی خب صلاحیت انبعاث نداره، و خطابی اتمام حجت باش میشه کرد که خطاب صلاحیت انبعاث داشته باشه. این در واقع دارن پاسخ میدن همون اشکال اتمام حجت رو، که چون صلاحیت انبعاث نداره حتی خطا این اتمام حجت هم صحیح نیست. خب یه مقدار تقریب متفاوت میشه با این بیان. حاج آقا اینجا در پاسخ میفرمایند که دو مرحله، یکی این که میفرمایید خطاب آسی مقید به آسی صحیح نیست. بله، خطاب به آسی مقیدن به آسی به عنوان الاسیان صحیح نیست، کما اینکه خطاب مطیع هم مقیدن به اطاعت صحیح نیست. مخاطب لا به شرط اطاعت و اسیان باید ملاحظه بشه. خطاب مطیع مقیدن به اطاعت تحصیل حاصله، یعنی ای کسی که اطاعت میکنه این کار فرض اینه که، یعنی با فرض اینکه مطیع هست دیگه با اطاعت کنی معنا نداره. چه تختی؟
آسی چه؟
ای کسی که آسی هستی اطاعت کن. اجتماع نقیزه اینه، اجتماع زده اینه که هم آسی باشید هم مطیع باشید. بنابراین گفتن که تکلیف لا به شرط از اسیان و اطاعت به مخاطبین متوجه میشه. مخاطبین لا به شرط از اسیان و اطاعت مکلفه به یک تکلیف میشن. خب این مرحله اول بحث. بعد بحث اتمام حجت هم یه بیانی دارن که بعد عرض میکنم ادامه بیان آنجا. من این مطلبی که آقایون دارن، این مطلب درستیه، تو اون فضای تصویری که آقایون دارن مطلب درستیه، ولی من به نظرم میرسید که میشه ما یک چارچوب دیگری رو برای این بحث ها مطرح کنیم. اون چارچوب به نظر من بهتر هست برای اینکه این بحث فهمانده بشه. اون اینه که ما در واقع اصل کلام آقایون این هست که هر قضیه حملیه‌ای موضوع باید لا به شرط از محمول وجودن و عدمن اخذ بشه. وقتی میگیم العالم زیدون عالمون، اگر مراد از زیدون مراد زید عالم باشه که میخواییم بگیم عالمون، این ضرورت به شرط محموله، اون مطلبی دارش، این مطلب جدیدی فایده نداره. اگر مراد این هست که زید غیر عالم عالم است، اجتماع نقیزه این و اجتماع زده این پیش میاد. اینی که میگم که در هر قضیه حملیه باید موضوع لا به شرط از محمول وجودن و عدمن اخذ بشه، و بحث قضایای طلبیه رو هم به همین منوال شبیه قضایای حملیه گرفته شده. من یه موقعی هم تو بحثا مفصل بهش پرداختم، شاید تو این بعضی از دوستانم بودن. به نظر من ما قضایا دو جور قضایا داریم، قضایای حملیه. قضایای حملیه گاهی اوقات به مفاد کانه است، گاهی اوقات به مفاد سار است. اگر قضایای حملیه به مفاد کانه باشه، مطلب همینجوری هست که آقایون میگن، ولی ما قضایایی داریم که مفادش مفاد سار است. البته قضایایی که مفاد سار است همش رو به یک نحوی از انها میتونیم به مفاد کانه تبدیل کنیم، ولی به نظرم نیازی نیست که ما قضایایی که مفادش مفاد سار است تبدیل کنیم به مفاد کانه، بعد اون بحثا رو که آقایون دارن توش پیاده کنیم. اگر قضیه مفادش ساره باشه، وقتی میگیم زیدون سار عالما، زیدون سار عالما یعنی چی؟ یعنی زید جاهل عالم شد، یعنی زید مقید به عدم به این عنوان متصف شد. چون نمیخواهیم بگیم این دوتا با هم دیگه متحد هستند، میخواهیم بگیم که این موضوع به محمول تبدیل شده است. تبدیل موضوع به محمول رو میخواهیم بیان کنیم. به اصطلاح قضیه ما از یک حرکت حکایت میکنه، موضوع از یک حالتی به حالت دیگر رفتن. عرض کنم خدمت شما، این قضیه اصلا مقید به عدم است. میگیم زید جاهل عالم شد، زید جاهل عالم شد،
یعنی که وحدت زمان نداره که تناقض بشه مثل اون
حملیه. این نه، اصلا مفاد قضیه ما بحث قضیه اینه که این تناقضات و مناقضات و اینجور، اصلا اون تحلیل های کلی که شده در تناقض و همسال اینها، همه اینا رو قضیه کانه پیاده شده. قضیه ساره یک باب جدیدی هست. عرض کردم ما تمام همه این قضایه ساره رو هم میتونیم به کانه برگردونیم، بگیم زیدی که در زمان قبل جاهل بود در با زیدی که در زمان بعد عالم است یکیست. یعنی اون جهت زمانی رو بذاریم کنار، اصل این که یک شی یک اتحاد اون رو تبدیل کنیم به اون اتحاد و کانه. قضایای ساره رو هم میشه تعویل برد به کانه، ولی به نظر من نیازی نیست با قضایایی که مفاد اولیش خودش مفاد ساره است اون رو تبدیل کنیم به کانه و بعد داخل در اون دست اندازا بندازیم. نه، مفاد قضیه رو به همون شکل اولیه خودش هست برگردونیم و رو تحلیل کنیم. ما دو مدل قضیه داریم، یه قضیه به مفاد کانه داریم، یه قضیه مفاد ساره داریم. و امر طلبی امر به تحویل و تسییره. وقتی ما میگیم که کن عالما، به مخاطب جاهل میگیم ای جاهل عالم شو، سر عالما، امر میکنیم که ای جاهل عالم شو. به تعبیر دیگه امر میکنیم به کسی که لولا الامر متصف به عدم بود، میخواییم با اون شخصی که لولا الامر به ضد مأمور و به متصف است، او رو میخواییم تبدیل کنیم به مأمور و به. مفاد قضایا این هست. و این تحلیل به نظرم در بحثای مثل ترتب و اینها خیلی راحت تر، حقیقت ترتب و بعضی بحث سنگین ترتب رو راحت تر تفهیم میکنه. چون اونجا از ترتب میگن ترتب حقیقتش بدل الفرضه. این بدل الفرضی که اونجا تحلیل میکنن، اگر مفاد قضایای ساره رو تو اونجا داخل کنیم خیلی اون تحلیلای ترتب راحت میشه. من حالا در اجمالش عرض میکنم، یه موقعی اگر به بحث ترتب بحثمون متوقف بود اینو توضیح بیشتری میخوام میدم. اینی که اصل این قضیهی که خطاب اوساط، اوساط قابلیت اسیان دارن، مراد از اوساط چیه؟ این اگر مراد این هست که کسی که، یعنی خطاب مفادش اینه، میگه ای کسی که اگر من امر نداشته باشه، امر خلاصه ای کسی که اگر امر شارع نبود عاصی بودید، این عاصی بودن لولا الامر رو تبدیل کن به مطیع بودن. حالت عاصی بودن رو به حالت مطیع بودن تبدیل کن. خب اگر این مشکل این هست که یعنی مشکل این که عاصی به قید عاصی بودن نمیتواند مخاطب باشه، اینه که عاصی به قید عاصی بودن اگر بخواد مطیع باشه اجتماع نقیزه اینه؟ نه، طبق این بیانی که گفتیم دیگه اجتماع نقیزه این نیست. نه نه، فرض اینه که مشکلی نیست که یه مشکل از خواجه ها تصویر میکنن تبیین این هست که میگه ایو حل آسی
که
اب نداره، ایو حل آسی، ای کسی که آسی هستی تو مطیع باش، ای کسی که آسی هستی مطیع باش. این در واقع تحلیل قضیه، یعنی مشکلی که اینجا مطرح میشود مشکل خطاب اوساط یعنی میخوام بگم که این مشکل غیر از اون مشکل همیشگی هست که اینجوری تعبیر بکنم که ما در واقع یه بیان آیون دارن در مورد این که تکلیف باید لابشرط از وجود عدم اخذ بشه، اون تکلیفی که لابشرط از وجود عدم باید اخذ بشه اون رو میشود با این بیانی که ما عرض کردیم پاسخ داده بشه، ولی بیانی که اینجا مرحوم امام اینها دارن این بیان بحث با اون مشکل حل نمیشه. مشکل این هست که در واقع ما میخواییم بگیم که اون کسی که یعنی مشکل اینه کسی که نهایتاً اسیان ازش سر میزند این چجوری شما میخواید بهش امر کنید؟
میدانیم
اون سیرورت اتفاق نمیفته.
چطور
میخواید این رو بگید؟ مشکل سیرورت نیست، مشکل این نیست که لابشرط از وجود عدم عقص کردن، مشکل این هست که لغویت، مشکل لغویت هست. این باشه این غیر از بیان حاج آقا میشه، یعنی در واقع باز تقریب برمیگرده به همون تقریبی که وجود داره که عرض کنم خدمت شما، تکلیف با وجود این که مکلف میداند غرض قایی تکلیف حاصل نمیشود، چطور میشود تکلیف انجام بگیرد؟ تکلیف به دایی شیعی باشد که اون دایی میدانی تحقق پیدا نمیکند، این چجوری میشود؟ میخوام بگم اون بیانی که یک مشکلی در جاهای دیگه داریم که به اصطلاح تکلیف رو باید لابشرط از وجود عدم اخذ کرد و امثال اینها، اون یه مشکله. یه مشکل دیگری یعنی شاید حالا بعد بیانات مرحوم امام رو دید، مرحوم امام ولو به یک معنا اگر بیان مرحوم امام این نیست، مجموعه اینجوری من تصور میکنم که شاید من عرض کنم خدمت شما نهایت این بحث رو میخوام اینجوری عرض کنم خدمتتون.
میخوام بگم که
بحث من این هست که تصور میکنم که اگر ما تقریبی بگیریم که حاج آقا تقریب میکنن، این تقریب حاج آقا برخواسته از یک مشکلی هست که من فکر میکنم کلام امام به اون مشکله نباید ربط داشته باشه. اون مشکله این هست که در واقع تکلیف نمیتواند مقید به آسی باشه. مقید به آسی نه اینکه کسی که نهایتاً اسیان میکنه، کسی که نه، اون یه مشکل عامی وجود داریم که تکلیف یا باید نباید مقید به اطاعت باشه، نباید مقید به اسیان باشه، او رو میتوانیم با این بیانی که حاج آقا مطرح میکنن که نه تکلیف لا به شرط و امثال اینها پاسخ داد، یا با تقریبی که ما مطرح میکردیم که این که تکلیف نباید مقید به اسیان باشه، خلط بین قضایا به مفاد کانس و قضایا به مفاد ساره، قضایای به مفاد ساره امر به تحویل هست. ولی مشکل امام فکر میکنم باید این باشه که امر وقتی به یک دایی میخواد صورت بگیره باید اون دایی محقق بشه یا لااقل احتمال تحققش باشه. وقتی مکلف میداند اون دایی تحقق پیدا نمی کند، این دایی چجوری داعویت میتواند پیدا کند برای اینکه شعار امر کند؟ این فکر میکنم
حداقل با آم باشه که در
بعضی افراد دیگه محقق بشه اینها. این تقریب مرحوم ما. بعد ایشون حاج آقا در ادامه اون بحث اتمام و حجت رو که مرحوم امام میگن تکلیفی که به قصد انبعاث باشه اون تکلیف فقط میشه باشه اتمام حجت کرد، حاج آقا فهمه چی میگه؟ نه، تکلیه موقعی شعار مقدس در الزام کردن مکلف مفسده میبینه، الزام نمیکنه، اون اتمام حجت باش نمیکرد. ولی جایی که الزام کرده ولو این الزام میداند به تحقق خارجی مکلف و به نمی انجامد، باش میشه میگه من گفتم این کارو بکن،
تو هم قادر بودی،
هیچ مفسده ای هم در الزام نبود، به خاطر همین الزام کردم انجام ندادی. کی گفته که حتما باید فعلیت الانبعاث تحقق داشته باشه؟ تو یه جایی تو این نسخه قصد الانبعاث که جا داری که فعلیت الانبعاث باید باشه، شرط صحت تکلیف فعلیت الانبعاث نیست، قدرت مکلف بر انبعاثه یا شعنیت الانبعاث، همین مقدار کافی هست برای اینکه بشه اتمام حجت کرد. تو که میدونستی منبعث بشی، چرا منبعث نشدی؟ کی گفته که حتما باید تکلیفی که برای انبعاث او، برای یعنی قرض دای قرض علت قاییش انبعاث اون طرف باشه؟ نه، همچی چیزی شرط نیست. تکلیفی که درش الزام وجود داره همین مقدار کافی هست،
چیز اطاعت نیست،
قرضش این نیست اطاعت. که قرض به این معنا که اینکه شارع میخواد این تکلیفش در سلسله علل اطاعت قرار بگیره، نه این نیست، لازم نیست شارع مقدس تکلیفش رو در سلسله علل اطاعت قرار بگیره تا تکلیف صلاحیت اتمام حجت پیدا کنه، نه همچه چیزی نیست. بنابراین اصل اشکال این هست که کی گفته که تکلیف اوساط صحیح هست اتمام حجت هم باش میشه کرد؟ بنابراین هیچ مشکلی هم در بحث نیست. خب حالا ادامه بحث باشه برای
اشکال بدویه وارده
و اون در واقع چیزی که ما میخواییم حلش کنیم اون درست نیست. و صلی اللہ علیه سیدنا و نبی کنام محمد و آل محمد.
فرمای شما اشکال به خود اونجا نمیشه، چون اونجا هم با امام بیا مماشات میکنن که با تحفظ بر قید اسیان و اطاعت نمیشه تکلیف کرد. اگه بگیم نه مفاد این قضایا ساره میشه،
نه یعنی من این هست که نباید کلام مرحوم امام رو اینجوری که حاج آقا تبیین میکنن تبیین کرد. یعنی اشکال مرحوم امام نباید این اشکالی باشه که، چون اشکال مرحوم امام ممکنه کسی تصور کنه همون اشکالی هست که تکلیف اوساط به قید اسکان صحیح نیست، اگر اون باشه این تکلیف آسی که سرانجام اسکان میکند این مورد بحث نیست. اونجاها کسی که سرانجام است، یعنی مشکل دو مشکله، یه مشکل این هست که کسی که لول الامر ازش این شی تحقق پیدا نمی کند، لول الامر تحقق پیدا نمی کند، این عرض کنم خدمت شما
یعنی اصلا چی حساب نمیشه. راجع به این عبارت راجع به ما میخوندیم اینجوری تو ذهن منظورش اینه که همون بعد از امر به قید اسیان که نیست، در ظرف اسیان اینجوری نیست که بگی اونی که بر توی که
نه بله
اگه هم آسی بعد از امر عقیم و سبب مثلا عقیم و سبب این که مقیده به اسیان بعد از امر نیست، این در ظرف اسیان بعد از امر.
نه حالا طبق اون چیزی که ما میگیم مقید به اسیان و علم نمشکال نداره. ای کسی
که
اشکال نداره، ای کسی که بعد از امر اسیان میکنی، من میدانم به کسی که خارجن اسیان میکنم، فقط اون خطاب من به شخصی هست که بعد از امر هم اسیان میکنم
برای اتمام
حجت. اینجوری بگیم من به دهت میدانم، میدانم که حرفم گوش نمیکنی ولی بهت میگم. این که میگن دیگه
مقید به اسیان،
آره دیگه
میشه در ظرف اسیان.
مقید یعنی همین دیگه، یعنی میدانم من به دارم یه حرفی میزنم، میدانم که گوش نمیکنی ولی خودم لازم میدونم اینو بهت بگم، این کارو بکن. میدونم که یعنی تویی که عید چیز هست، یعنی اینجور موارد در واقع مقید به اسیانه. و این عرض کنم عشق بحث در این هست که اینجور تکلیف های مقید به اسیان هم چون برای اتمام حجت اشکال نداره، چون برای یعنی اون اشکال رو اشکالی که وجود داره که تکلیف نباید مقید به اسیان اطاعت بشه، اون رو نباید اینجا پاشو وسط کشه. تحلیل امام نباید اونجوری باشه. میگم باید اون نمیدونم چون حاج آقا کجا نقل کردن این عبارت مرحوم امام رو نمیدونم، اگر حالا این عبارت آدم ببینه میتونه بفهمه که ایشون چی میخواد که شما یا و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد.
حالا یه
مقداری هنوز بحث اصلی انتقال بوده.